أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان ادله‌ای که برای منع نافله فی وقت الفریضه مطرح شده، روایات متعددی خونده شد که این روایات کثیری از اینها من حیث سند مشکلی نداشتند، ولی من حیث دلاله در دلالت اون بر مدعا اشکال و مناقشه شده بود. بعضی از این روایات هم از نظر دلالت مشکل نداشتن، ولی سند در اونها سند تامی نبود. علایالن روایاتی که مربوط به این قسم منع نافله در وقت فریضه، یعنی لمن کان علیه فریضه ادائیه، مطرح شده. بعضی از این نوع این روایات اون چرا که نظر داشتم مورد نظر بوده، همون فریضه ادائیه بوده. البته بعضی از اون روایات به نحو مطلق دلالت داشتن یا به اونها استدلال شده بود برای اینکه حتی کسی که بر او فریضه قضائیه هست، برای او هم نافله مشروعیت نداره. ولی نوعاً روایات مربوط به همون قسمت فریضه ادائیه بود. ولی در کنار این روایات قبلی که نوعاً ناظر به عدم مشروعیت نافله لمن علیه فریضه ادائیه هست، در کنار این به ادله دیگه هم استدلال شده، به روایات دیگه هم استدلال شده که من علیه فریضه قضائیه هم برای او هم نافله مشروعیت نداره. ادله دیگه غیر از این روایاتی که تا حالا خونده شده که این ادله در کلام مرحوم صاحب حدائق در این مسئله عنوان شده، نوع این ادله اونجا مطرح شده و در کلمات مرحوم های خویی هم متعرض شدن این ادله را و همینطور در مستمسک. بحث از این ادله هم در حقیقت از این روایات هم جزء طایفه اول میشه، بحث در طایفه اول میشه. طایفه اول روایاتی است که دلالت بر منع از نافله لمن علیه الفریضه، حالا یا فریضه ادائیه یا فریضه قضائیه. این ادله‌ای که مربوط به فریضه قضائیه هست، بچه اولی که به او استدلال شده در خصوص فریضه قضائیه، من علیه الفریضه قضائیه، این وجه در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده. صاحب حدائق فرموده که بر اساس این وجه شخصی که فریضه قضائیه دارد نمیتواند نافله بخونه. این وجه اینه، فرمودن اون روایاتی که یدل بر این مطلب، روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب ترتب حاضره علی فائته و انه یجب تأخیر الحاضره الی ان یتضیق وقتها، فرموده ما روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده که اگر شخص نماز فریضه قضایی داشته باشد، در نمازهای یومیه اول باید اون قضاش رو انجام بده، نماز قضا رو بخونه، بعد بره نماز ادا نماز وقتش رو انجام بده. نماز ادا مشروط به اتیان القضا قبل ذلک هست، الا اینکه وقت نماز ادا ضیق بشه آخر وقت برسه، ولی در وسعت وقت شخص نمیتواند نماز وقت را بخواند. کسی که علیه فریضه قضاییه او نمیتواند در اول وقت نماز ادایی این وقت را بخواند. خب ما فرمودن صحابت داره که ما روایات اینجوری داریم، از این روایات حکم مسئله مورد بس که اتیان و نافله لمن علیه فریضه قضایی استفاده میشه. به چه بیان استفاده میشه؟ فرمودن از راه اولویت و فهوا حکم این مورد استفاده میشه، به خاطر اینکه اگر در مورد نماز ادایی، نماز ظهر امروز که صاحبة الوقت هست، با زوال شمس نماز ظهر امروز واجب میشه، با اینکه نماز فریضه هست، اگر در مورد نماز فریضه که صاحبة الوقت هست صحیح نباشد اتیان او قبل از قضا، بلکه باید اول قضا انجام بشه بعد فریضه الوقت ادا انجام بشه، دیگه در نافله به طریق اولا این ترتب وجود داره، این شرطیت وجود داره. یعنی نافله قبل از اتیان القضا طبعا مشروعیت ندارد. اگر در فریضه اداییه ترتب علی القضا لازم باشد، یعنی مشروط باشد صحت فریضه اداییه به قضا، در نوافل فرمودن در نوافل مرتبه، یعنی نافله مثلا ظهر، اونم به طریق اولا مشروط به اتیان قضا هست و نوافل ابتدایی که به طریق اولای اول خود نوافل مرتبه هست، اولای دوم نوافل مبتدا هست. اگر فریضه وقت مشروط باشه به اتیان القضا قبل ذلک، لا یجوز اتیان به ادا قبل از قضا، نوافل این ظهره به طریق اولا مشروط هست و نوافل ابتدایی هم که اولا هست به اینی که مشروط باشه. نوافل مربوط به خود همین فرائض، نوافل ظهرین، اینا یه نحوه ارتباطی حداقل با این وقت داشتن. وقتی این نوافل مرتبط به این وقت که از لواحق صاحبة الوقت هستن، اینها مشروط باشن به اتیان القضا قبل ذلک، دیگه نوافل مبتدایی که هیچ ارتباطی به وقت ندارن، اونا دیگه به طریق اولا این اشتراط درش وجود داره. این فرمایش این بله وجهی است که در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده. فرمودن یدل بر این مطلب روایات دال علی وجوب ترتب الحاضره علی الفائته و انه یجب تأخیر الحاضره الی ان یتضیق وقتها و اذا وجب ذلك فی الفریضه التي هی صاحبة الوقت ففی نافلتها به طریق اولا، این اولویت اول، و اولا منها فی غیر نافلتها، اولای از این در غیر نافله مرتبه، یعنی در نوافل مبتدا. این فرمایش ثابت است. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی اشکال کرده است در اینجا به صاحب حدائق و فرموده که این استدلال از صاحب حدائق بعیده. صاحب حدائقی که لا یعتمد على غیر الکتاب و سنه و لا یعتنی بما یشبه القیاست و الاستحسانات زنیه از مثل صاب حدائق عجیبه که این گونه استدلال بکنه که از اونجا که در بین ادا و بین فریضه اداییه و فریضه قضاییه ترتب هست، این ترتب در مورد نافله یومیه هم وجود داره، در نافله مبتدعه هم وجود داره. این استدلال از صاب حدائق بعیده. چرا؟ به خاطر اینکه چه ملازمه‌ای هست بین تقدیم فائته علی الحاضره، یعنی فریضه حاضره، و بین لزوم تقدیم فائته علی نافلش؟ چه ملازمه‌ای نیست؟ ملازمه بین این دو ترتب، دو شرطیت نیست. تقدیم در هر موردی و شرطیت ترتیب و ترتب در هر موردی تابع دلیل در اون مورد هست. اگه در یک موردی دلیل قائم شده بر ترتب بین الصلاتین، بین العملین، خود در اون مورد به او ملتزم میشیم. ولی وجهی نداره که از ترتب در یک امر در یک موردی بین العملین استفاده بکنیم، ترتب در مورد دیگر که ربطی به او نداره موضوع آخر باشه. همونطور که مثلا اگر بین الظهرین ترتب هست، نماز عصر باید بعد از ظهر خونده بشه، نمیشه ابتدا عصر رو شخص بخونه بعد ظهر رو، یا در مغربین نماز مغرب باید قبل از عشا خونده بشه، عصر با عشا باید بعد از مغرب باشه، جلو انداختن عشا بر مغرب صحیح نیست. خب اونی که در این مورد هست به این ملتزم میشیم، ولی ترتب بین الظهرین و ترتب بین العشاءین موجب التزام به ترتب و شرطیت ترتیب در غیر این مورد نمیشه. در هر موردی که دلیل قائم بر ترتب شده به او اخذ میکنیم. در محل بحث هم اگر اون روایات که دلالت میکند بر ترتب حاضر علی الفائته، اگر من حیث سند و دلاله تمام باشن، مفاد اونها این باشه که شرط صحت حاضره این هست که بعد از فائته قرار بگیره، اول فائته بعد حاضره. اگر اون ادله تمام باشد، خب در همون مورد خودش به او ملتزم میشیم. وجهی نداره که از حکم در این مورد، یعنی از شرطیت ترتیب بین حاضره، فریضه حاضره و فریضه نافله، از حکم در این مورد استفاده بکنیم ترتیب بین نافله و فائته. وجه نداره. این قیاس دیگه. از حکم در یک مورد خاص شما بخواهید حکم مورد خاص آخر، جزئی آخر را استفاده کنید، این قیاسه. قیاسه این از باب از مصادیق قیاس و صاحب حدائق که اهل قیاس نیست که اینجا بخواد اینجوری استدلال بکنه، بلکه حتی اینجا ممکنه گفته بشه که قیاس مع الفارق هم هست، چون امر نافله مبنی بر تخفیف و تسهیل شرایط در او کمتر هست تا فرائض. در فریضه خب مقتضای اهمیت چیزی که شرطیت بیشتری باشه، ولی علایالن اگر نسبت به فریضه شرطیت، فریضه اداییه شرطیت درست شد، شرطیت ترتیب اثبات شد، ملازمه نداره با شرطیت ترتیب نسبت به نافله، چون این میشه از موارد قیاس. بله اگر بله از روایات ترتیب استفاده بکنه کسی که اعتبار ترتیب به خاطر اهمیت این دوتا هست، اگر کسی از دلیل ترتیب بگوید که احراز بکنه که وجه ترتیب اهمیت مترتب علی بر مترتب هست، خب اینجا جای اولویت هست که بگیم اینجا اهمیت نماز ادایی چون بیشتر از نافله هست، وقتی نماز ادایی با این اهمیتش مرجوه بالقیاس الالفائته شده، نماز نافله که دیگه حتما باید مرجوه باشه دیگه، اگر نکته ترتیب و وجه اعتبار ترتیب اهمیت بود، دعوای اولویت جا داشت. ولی ما از کجا استفاده بکنیم که در وجه اعتبار ترتیب و شرطیت ترتیب اولویت ما هستیم؟ ما این روایات هم فقط این مقدار بیان کردن که من علیه فریضه فائته، فریضه حاضره نماز در وقت رو انجام نده، همین مقدار. از این روایات که استفاده نمی شود که اینجا ترکیب به خاطر اهمیت فائته هست بر نافل. این فرمایش مرحوم آقای خویی که در حقیقت مناقشه فرمودن در کلام در استلاد صاحب حدائق و نقطه مناقشه و اشکال هم در حقیقت به روش استدلال و منهج استدلال هست. ولی به نظر میرسه که این فرمایش صاحب حدائق در اینجا ولو مناقشه دارد، ولی مناقشه در منهج استدلال و در روش استدلال نیست، که مرحوم آقای خویی برداشت فرمودن که این استدلال صاحب حدائق در حقیقت استدلال به قیاس اعمال قیاس هست، و بعد تعجب بفرمایند که چطور صاحب حدائقی که بله خودش را دور میکنه از این استظهارات ظنیه و از این قیاسات، چطور اینجا عمل را انجام اینجا قیاس کرده. این مناقشه به صاحب حدائق وارد نمیشه، یعنی در منهج استدلال، در روش استدلال صاحب حدائق خطا نکرده. بله اینکه اون روایات دلالت میکند بر ترتیب، دلالتش تمام اصل ترتب الحاضره علی الفائته آیات تمام هست یا تمام نیست، اونجا جای اشکال داره. ولی اگر اون مطلب را قبول کردیم، استدلال صاحب حدائق به اون روایات در محل بحث تمامه. چرا؟ به این تقریبه، با این توضیح که بله ولو در ادله همین مقدار اومده که اند دخول وقت صلوات و فریضه اداییه شما اول نماز فائته را بخونید، اول قضا را بخونید، بعد برید حاضره را بخونید، ولو اون چی که در دلیل ذکر شده همین اصل و ترتب باشه، اصل و اصل شرطیت ترتیب باشه، ولی متفاهم عرفی از ترتب حاضره بر فائته اینه که تحفظن علال فائته و رعایتن برای این فریضه قضاییه این ترتیب معتبر شده، اشاره این ترتیب را اعتبار کرده. در حقیقت در اون چیزی که در از این روایات استفاده میشه اینه که در تنافی بین فائته و حاضره، اول انسان باید فائته رو انجام بده، خیالش از فائته تمام بشه، بعد بره سراغ حاضره. متفاهم عرفی از این ترتیب اینه که رعایتن اون فریضه سابقه اینجور هست، نه اینکه نکته دیگه‌ای مدخلیت داشته باشه در این شرطیت ترتیب. با این بیان معلوم میشه که اون قیاسی، اون مقایسه‌ای که و تنظیری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اون تنظیر و اون قیاس صحیح نیست. ایشون فرمودن خب ما در مثلا بین ظهرین دلیل بر ترتیب داریم، بین عشاءین دلیل بر ترتیب داریم، ولی ترتیب مرتب بودن نماز و بله مرتب بودن نماز عصر بر نماز ظهر، این مجرد ترتیب که دلالت بر اهمیت نمی کنه. در اون موارد درسته، در اون مواردی که بله فی حد نفسهی زمان گنجایش برای هر دو را داره، ولی این که در ادله اومده که نماز ظهر اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، اون این که ترتیب در این موارد ذکر شده برمیگرده به اون نکات واقعیه‌ای که شارع دیده در این مورد که نماز عصر باید بعد از ظهر خونده بشه. اون نکته چیه در اختیار ما نیست، ولی در مواردی که خود عمل فی حد نفسهی واجب هست و به ذاتهی و در اتیان او بله به ذاتهی در اتیان او شرط خاصی نیست، در همین مواردی که محل بحثه مثل همین حاضر و فائته. خب نماز ظهری که مربوط به دیروز بوده، این نماز ظهر مربوط به دیروز الان مقایسه بشه با نماز ظهر مربوط به امروز. اگر شارع بگوید که وقت ظهر که شده شما اول نماز دیروز رو بخون بعد بیاد نماز امروز رو بخون، این شرط این ترتیبی اگه در اینجا بیان بشه، امر به تقدیم الحائط علی الحاضر بیان بشه، متفاهم عرفی در این موارد اینه که این ترتیب هیچ نکته‌ای نداره غیر از اینی که تحفظ بر اون حاضر فایده بشه، به خاطر اینکه نماز قبلی چون ذمه شخص مشغول به اون بوده، از قبل مشغول به اون بوده، اول اون تکلیفی که قبلا مشغول به اون بوده او را انجام بده بعد بیاد این را انجام بده، نوبت به این برسه. در حقیقت شبیه این تقدیم در موارد تزاحم میشه که در موارد تزاحم اگر احد الطرفین بر دیگری تقدیم مقدم میشه به خاطر نکات، نه به خاطر نکات دخیل در مقام جعل هست، به خاطر ملاکات و نکات دخیل در جعل، بلکه به خاطر مقام امتثاله. در مقام امتثال دو تکلیف، یکی از این دو تکلیف بر دیگری مقدم بشه، این بله اگر شارع در یه جایی امر به این تقدیم بکنه، متفاهم عرفی اینه که به خاطر اهمیت این مطلب در کلمات اومده. رو این حساب صاحب حدارم اینجا اینجور استدلال میکنه، میگه که وقتی اگر ما از نظر سغروی قبول کردیم اون روایات تام سند و دلاله هستن که فریضه حاضره باید بعد از فریضه فائته و قضایی انجام بشه، اگر این از نظر سغروی این رو قبول کردیم، چون متفاهم عرفی از این روایات اینه که این تقدیم، این شرطیت ترتیب به خاطر ترجیح دادن قضا و فائته در مقام امتثال هست، در مقام امتثال و تحقیق عمل فعلا یکی از اینها بر دیگری مقدمه، ترجیح داده شارع این رو ترجیح داده. خب اگر تا اینجاش اگه قبول کردین که مدلول مطابقی همون روایات دال بر ترتیب حاضر بر فایده هست، متفاهم عرفی از این مدلول مطابقی وقتی ترجیح بود به خاطر اهمیت، بر این اساس گفته میشه که نوافل یومیه هم حتما مرجو هست. اگر فریضه خود نماز ظهر که فریضه بود واجب بود در مقام امتثال بر اون مرجوع نسبت به نماز قضا بود، نماز نافله نافله یومیه نافله ظهر که فریضه نیست، مستحب دیگه، دیگه مستحب که در مقابل او نمیتونه بله در عرض او قرار بگیره، حتما مرجوعه، به طریق اولا مرجوع هست. نافله نوافل با فرض عدم الزام در او به طریق اولا مرجوعه نسبت به نماز فایده میشه. روی نصاب اشکال روشی در حقیقت اینجا به صاحب حدائق وارد نیست، اشکال همینه که اون مقدمه اول که شرط صحت نماز حاضره اینه که قبلا نماز قضا رو خونده باشی، این شرط، این مقدمه تمام نیست، از اون ادله یه چنین مطلبی استفاده نمیشه. بله اون دیگه بحثش بله ما بود. آره این دیگه، یعنی از این جهت که چون در اون مورد ادله‌ای داریم که مقتضای اون ادله جواز اتیان فریضه هست، حتی در جایی رو که چیز بر او باشید.
اولویتش بازم ثابت نمیشه.
چرا؟
چون که ما میگیم درست اشاره اهمیت داده از بابی که شما ذمت مشغول نمونه.
خب همین نقطه اینجا می
حالا نافله خاصی بخونی بخون، بعدش قضات بخون، بعدش
اگر ها اگر نماز قضا، اگر نماز قضا در فریضه مقدم باشه در مقام امتثال، دیگه بر نافله که به طریق اولا مقدمه.
نه میگم اون خصوصیت داره، میگه اداه رو نخون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیری این قضا رو بخونی ذمت مشغول میمونه.
خب اونجا نافله،
نافله
من اینو دیگه، نافله من اونو دیگه.
نه من
نه نسبت به اعداد
نماز یومی هم باید بخونم،
نماز یومی هم باید بخونم.
اگر چیزی رو بذارن قبلش عرفی این قصه، مثلا این کار رو باجرا باید انجام بدن.
بالاخره دیگه این در متفاهم عرفی اینه که متفاهم عرفی از این تقدیم، از این شرط ترتیب اینه که در مقام امتثال اگر تنافی بین این چیز شد، در اون وقت را فرصت اولیه را بده به اون نماز قضایی دیگه، در جو فرصت اولیه را بده به نماز قضایی.
مثلا طرف علایات فقهش رو میخونه، میاد اصول رو مقدم میکنه چون میدونه که اگر اون اول بخونه اون شاید ترک بکنه، اما میاد چیکار میکنه؟ اول میاد اصول رو میخونه بعد فقه میده.
نه دیگه نه اینجا نه اتفاقا همون نکته ای که اون نکته ای که صاحب اداره فرموده در اینجا هست، این که در بعضی از روایات شاید اشاره شده که این که آدم نماز قضا بر خودشه، اول نماز قضاش رو بخونه که اون خیالش نسبت به اون تکلیف قبلی راحت بشه، بعد بره سراغ نماز ادا دیگه، چون نماز ادا هنوز وقت داره. نسبت به نافله هم همین عبارت میاد دیگه. همین تعبیر که تویی که بر عهدت، همین تعبیر که تویی که بر عهدت عمل واجب از قبل هست، اول خیالت رو از اون راحت بکن، بعد برو سراغ عملی که الان در وقت داری، عملی که از قبل واجب نشده. خب نافله ولو نافله یومیه هم باشه، نافله مرتب هم باشد، به خاطر عمل، به خاطر وقت امروز الان مورد پیدا میکنه دیگه. خب اون تعبیر اینجا هم میآید دیگه، اگر از قبل وظیفه بر عهده شما هست، وظیفه از سابق بر عهده شما هست، شما از فرصت ها استفاده بکن برای انجام دادن وظیفه سابق دیگه. وظیفه سابق اول خیالت از اون راحت بشه، بعد برو سراغ اعمال دیگر. اگر نسبت به فرائض و وظائف لزومیه، نسبت به اونها و اونی که وظیفه است و لزوم دارد، این ترجیح استفاده بشه، به طریق اولا در مورد نافله استفاده میشه. روی این حساب اشکال به فرمایش صاحب حدائق، استدلال صاحب حدائق اشکال داره، ولی اشکالش متوجه همون مقدمه اوله، اشکال به حسب اصطلاح اشکال منهجی نداره، خطای منهجی نداره استدلال صاحب حدائق. اشکال صاحب حدائق خطاش در همینه که مقدمه اون امر اول رو مفروغ العن گرفته، با حال اینکه اون امر اول ثابت نیست. این وجه، این یک وجه برای اینکه در نوافل کسی که علیه فایته و فریضه، یعنی نماز قضا بر عهده او هست، نمیتونه بخونه نماز نافله رو. وجه دومی که به او استدلال شده کجا؟
مگه بحث ما اصلا ربطی به اون نداره، بحث ما مگه در حرمت تتبع در وقت فریضه نبود؟ این صرفا میگه نافله و فائته مقدم نشه، بحث ما در تتبع در وقت فریضه بود.
عرض کردم که در چون
بحث دیگه اثبات نمی کنه که
عرض کردم که اول وقتی قبل از این که این وجه اول را مطرح بکنیم، عرض کردیم که محل بحث اطلاق داره، هم فائته فی وقت فریضه یعنی لمن علیه فریضه اداییه و هم فائته لمن علیه و هم نافله لمن علیه فائته یعنی نافله خوندن کسی که فریضه قضاییه داره. محل بس هر دو قسمت هست و اون روایاتی که قبلا خونده شده نوعا ناظر به قسمت اول بودن، ولی الان گفتیم که بعضی از ادله‌ای که برای قسمت دوم به او استدلال شده اونها رو میخواییم مطرح کنیم، یعنی اون ادله‌ای که ناظر هستن به انجام دادن نافله لمن علیه فریضه قضاییه دیگه، این دلیل رو به این عنوان ذکر کردیم دیگه. و این وجهایی که گفته میشه به این با این نظر مطرح میشه. وجه اول اینه، وجه دوم هم همینه، مربوط به همین مورد. وجه دومی که به او استدلال شده برای اینکه نافله لمن علیه فریضه قضاییه، لمن علیه فریضه قضاییه نافله مشروعیت ندارد، دلیل دومم اینه، گفتن روایاتی در مورد قضا وارد شده که از اونها استفاده میشه، لزوم مبادرت به قضا فوراً فوراً به عبارت اخرى روایاتی که دلالت میکند بر مزایقه در قضاء نمازها، در قضاء فرایض، در مقابل مواسعه که شخص میتواند تأخیر بیاندازه. وجه دوم اینه که روایاتی که دلالت میکند بر مزایقه و لزوم مبادرت به قضا فوراً، این روایات نفی میکنه مشروعیت نافله را برای کسی که علیه فریضه قضاییه. چرا؟ به این تقریب که خب اگر مزایقه، قائل به مزایقه شدیم، قائل به لزوم مبادره شدیم، خب این شخصی که میخواهد نماز نافله بخونه، این نافله خوندن برخلاف در حقیقت رعایت نکردن اون مزایقه هست دیگه. وقتی دلیل بر مزایقه و لزوم المبادره تمام بود، مقتضای اون دلیل اینه که نافله هم شخص نتواند بخواند، باید اول قضایش را تمام بکنه و نمازهای قضا را انجام بده، بعد بره سراغ اعمال مستحبی. این اشکال، این وجه دوم. نسبت به این وجه مناقشاتی مطرح شده است در کلام مرحوم آقای خویی. مناقشه اول مناقشه منحیث المبنا هست که همین مناقشه را هم جا داشت که در وجه قبلی همین را می فرمود که از جهت مبنا، ما مبنای ما در مزایق در انجام دادن قضا مواسعه هست، لن مزایقه. خب وقتی مقدمه اول تمام نشود، دیگه نتیجهی که از اون مقدمه می گیرید هم طبعا منتفی میشه. این اشکال اول که مشکل، یعنی این در حقیقت مناقشه وارد و مناقشه تامی هست. مناقشه دوم اینه که فرمودن حتی اگر ما قائل به مزایقه هم بشویم و لزوم المبادره الی القضا هم بشیم، ولی اون مزایقه‌ای که قابل التزامه، یعنی مزایقه عرفیه، فوریت عرفیه، به طوری که توانی و تسامح در انجام قضا نداشته باشد. مقصود از مضایقه اینه، اهتمام بده، اینطور نباشه که اهمال نسبت به قضا داشته باشه، مسامحه در انجام قضا داشته باشه، نه مضایقه دقیقیه. مضایقه دقیقیه نیست به طوری که فقط به امور ضروریش اکتفا بکنه. ما چنین مزایقه ای را نمیتوانیم ملتزم بشیم. اون مذایقه قابل التزام مذایقه عرفی است. مذایقه عرفی هم میسازه با اینکه انسان بعضی از مباحات رو انجام بده، حتی با انجام دادن مباحات اشتغال به مباحات هم بله با اشتغال به مباحات هم سازگاری داره، فضلا از اینکه بخواد عمل مستحبی نافله را بخواند. اینم اشکال دوم. ولی خب این اشکال دوم همونطور قبلا هم اشاره شده بود، قبلا عبارات بعضی از فقها را از کتاب مسند مرحوم نراقی خوندیم، در کلمات اونها تصریح به این شده بود که مزایقه که گفته می شود یعنی در فقط در همون حد ضرورت می تواند اکتفا بکنه، به غیر امور ضروری نمی تواند مشغول بشه، به غیر حد در اون اکل و شرب و اینها مثال زدن به حد ضرورت. اگر کسی قائل به مزایقه بشه که عده‌ای از فقها قائل به مزایقه شدن، در کلمات خود اونها مزایقه‌ای که گفته شده یعنی اکتفای به مقدار ضرورت، در غیر ضرورت باید بقیه وقتش را به انجام دادن نماز قضا. بله این که می‌فرمایند دلیل نداره اون حرف دیگه‌ایه، ولی اونایی که قائل شدن مزایقه دقیقیه را قائل شدن نه مزایقه عرفیه را.
اشکال دوم
هم مبنائیه. دیگه بالاخره یعنی اون ما اگرم قائل بشیم در همین حد قائل میشیم که مزایقه عرفیه باشه، مزایقه دقیقیه را قائل نمیشیم. بله اینم اشکال من حیث المبنا. اشکال سوم اینه که فرمودن که حتی اگر قبولم بکنیم که نه مزایقه از روایات مزایقه استفاده می شود و مزایقه هم مزایقه دقیقه است نه مزایقه عرفیه، ولی نهایتش اینه که شخص در اینکه نماز قضا را در وقت مثلا ادا از زوال شمس به بعد مثلا نماز قضا را نخوان، نهایتش اینه که معصیت کرده در تأخیر، حکم تکلیفی هست، با اون حکم تکلیفی مخالفت کرده و از جهت مخالفت با حکم تکلیفی خب استحقاق عقوبت داره، این حدش رو این وجه اثبات میکنه. اما اینکه نافله مشروعیت نداشته باشه، باطل باشه، عام نداشته باشه، اینو که اقتضا نمیکنه، بلکه میتوان حکم به صحت این نافله کرد از باب ترتب. فرموده در اینجا میتوان ولو از جهت تکلیفی بر او لازم بود که قضا را انجام بده، ولی اگر انجام نداد اسیان کرد تأخیر انداخت قضا را اومده نافله خون، نافله باطل نیست، با امر ترتبی میتوان این مسئله را حل کرد به خاطر اینکه مقام مندرج در کبرای مزاحمت بین اهم و مهم میشه. و ما هم در بحث ترتب گفتیم که التزام به ترتب علل قاعده است دیگه، به تعبیر مرحوم نائینی تصورش موجب تصدیق میشه، دلیل خاصی نداره، ما از راه ترتب مشکل رو حل میکنیم. این مناقشه سوم. ولی ظاهرا این مناقشه سوم با فرمایشات خودشون در جاهای دیگه سازگاری نداشته باشه، چون اینجا بله مورد فرضی اینه که امر استحبابی در مقابل امر وجوبی قرار گرفته، امر مستحب با امر واجب اینها که از تضاهم پیدا نمی کنه، مستحب با واجب تضاهم پیدا نمی کنه، مورد از موارد تضاهم نیست. به لحاظ تضاهم به اینه که در بله در جایی که هر دو جل هر دو حکم فی حد نفسی صلاحیت جریان را دارند، ولی به خاطر عدم قدرت مکلف عیز مکلف هر دو قابل تحقق در خارج نباشه و بین این دو تکلیف در ناحیه مختزا تضاد پیدا بشه، تکلیف با اینکه مکلف یکی از اینا رو بیشتر نمیتواند انجام بده، یک تکلیف اول میگه متعلق من رو انجام بده، تکلیف دوم میگه متعلق من رو، این میشه از هر دو که از مکلف ساخته نیست، میشه از باب طلب و زده، به خاطر طلب و زده تضاد تنافی بین دو تکلیف پیدا میشه. این مال وجه تداهم اینه. ولی در جایی که عهد الامرین امر استحبابی، امر غیر لزومی باشه و امر آخر امر وجوبی باشه، اصلا اینجا تداهمی پیدا نمیشه، تنافی بین اینها پیدا نمیشه، بلکه اون امر استحبابی به اطلاق خودش میتونه باقی باشه. این قول به ترتب، به احتیاج به ترتب در جایی هست که امر مطلق ممکن نباشه. به همون نحوی که در دوران بین واجب مزیق و واجب موثق خود شما فرمودید که بین اینها تضاهم نیست و امر موثق به اطلاق خودش میتواند باقی باشه، روی حساب حکم به صحت میشه به امر مطلق لا به امر ترتب. در مورد امر استحبابی هم قضیه به همین نحو، امر استحبابی ثبوتش در این مورد با امر وجوبی که متعلق به فعل آخر هست با همدیگه قابل جمعن، این دو نیستن که تنافی داشته باشن. تنافی بین الحکمین یا به لحاظ مبدا باید باشه، یعنی در مرحله کشف ملاکات مسائل و مفاسد، یا به لحاظ مقام یا به لحاظ منتها و اختزای تکلیف باشه که مقام امتثال مکلف باشه. با توجه به این که در واجب موثق به حسب اون تقریب خود مرحوم آقای خویی و همینطور در امر استحبابی، با توجه به این که در ناحیه مبدأ که تنافی وجود نداره، چون مورد این دوتا جدا هستن دیگه، اون مصلحت در فعل الف را اختزا میکنه، امر دوم مصلحت در فعل ب را اختزا میکنه، این دوتا مورد دیگه تنافی با هم دیگه ندارن. در ناحیه مقتضا هم چون در یکی از اینا الزام هست در دیگری الزام نیست، عملا سر از طلب و ضدین در نمی آورد. چون سر از طلب و ضدین در نمی آورد، تکلیف به غیر مقدور نتیجه امرین تکلیف به عمل غیر مقدور نیست، روی این حساب تنافی بین اینها هم پیدا نمیشه. بله، روی این حساب جا داشت که مناقشه سوم را مرحوم آقای خویی اینجور بفرماید که در اینجا ولو قائل به مزایقه بشویم و وجوب المبادره الالغذا فورا هم بشویم، ولی اگه کسی این رو انجام نداد اون نماز نافله چون مأمورم به هست، این موجب بله این امر مطلق به نافله موجب صحتش میشه، به خاطر اینکه وجوب المبادره لزوم و اتیان القضا، لزوم و اتیان قضا در اول وقت با امر استحبابی به نافله با همدیگه تضاهم ندارن، چون تضاهم ندارن در کنار همدیگه قابل جمعن. ولو اون تکلیف وجوبی را مخالفت بکنه، ولی مخالفت او موجب بطلان نماز مستحبی نمیشه. این اشکال سوم که احتیاج به اصلاح داره. اشکال چهارم که فرمودن این دلیل اخصی از مدعا هست، به خاطر اینکه اگر قائل به مزایقه بشیم، اون دلیل میگوید که نماز قضا را انجام بده، نماز قضا را که انجام بده در جایی است که شخص امکان انجام قضا برای او وجود داشته باشه، ولی در بعضی از موارد امکان انجام قضا نیست، ولی نماز نافله را در ضمن فرد مرتبه ناقصش میتونه انجام بده. کسی که مثلا آب نداره برای وضو الان اول وقت شده، نماز قضایش را نمیتونه انجام بده، چون نماز قضا الان وقت آب نداره، یک ساعت بعد، پنج ساعت بعد آب پیدا میکنه، الان امکان اتیان القضا نیست، ولی امکان اتیان و نافله هست، تیمم میکنه، نماز نافله را میخوانند. این دلیل وجوب مبادرت و وجوب مبادرت الی الصلاه در جایی که قضا امکان تحقق داشته باشد و یستطیع المکلف من التصدی للقضا، اونجا اقتضا داره. ولی در جایی که لا یمکنه لا یستطیع، اونجا که اقتضا نداره. و در روی حساب در اون موارد این دلیل شما نمیتواند اثبات بکنه که کلن نافله مشروط به نافله لمن علیه القضا، اصلا نافله مشروعیت ندارد و مأمور به نیست. اینم وجه، اینم بعد دوم. پس وجه دوم برای این ادعا که من علیه فریضه قضا نافله از او مشروعیت ندارد، این وجه تمام نبود با این اشکالاتی که در کلام مرحوم خوبی ذکر شده. صلی الله علیه.